ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. آمریکا چند فرد و نهاد وابسته به حکومت ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. ده‌ها تن از هنرمندان ایران خواهان رفع ممنوعیت فعالیت‌های هنری همکارانشان شدند. اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه امروز 9 شخص حقوقی با پوزش 9 شخص حقیقی و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم‌های تازه‌اش قرار داد. به نوشته وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا، زندان اوین، گروه انصار حزب الله و گروه برنامه نویسی هانیستا در فهرست تحریم‌های تازه دولت آمریکا قرار گرفتند. همچنین عبدالعلی علی عسکری، رئیس سازمان صدا و سیما، عبدالصمد خرم‌آبادی و ابوالحسن فیروزآبادی از معاونان دادستان کل کشور در حوزه فضای مجازی، حسین الله کرم، عبدالحمید محتشم و حمید استاد از رهبران گروه انصار حزب الله به دلیل آنچه مشارکت در سانسور و نقض حقوق بشر خوانده شده در فهرست تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفتند. هفته گذشته نیز وزارت خزانه داری آمریکا 9 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و ترک را به دلیل همکاری با چند شرکت هواپیمایی از پیش تحریم شده ایرانی در فهرست تحریم‌های خود جای داد. بیش از 100 تن از هنرمندان ساکن ایران با ارسال نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی خواهان رفع ممنوعیت سفر و فعالیت‌های هنری همکارانشان در داخل و خارج از کشور شدند. در این نامه که به امضای هنرمندانی مانند پرویز پرستویی، تخمینه میلانی، فاطمه معتمد آریا، علی مصفا و باران کوثری رسیده، از آقای روحانی خواسته شده برای ورود و خروج هنرمندان و بهره‌مندی آنان از حق طبیعی کار و فعالیت اقدام کند. کانون کارگردانان سینمای ایران نیز با ارسال نامه‌ای به وزیر ارشاد خواستار لغو ممنوعیت فعالیت هنری سینماگران دوران پیش از انقلاب شده است. ناصر ملک مطیع در دوران 40 ساله پس از انقلاب اسلامی تنها در 2 فیلم نقش بازی کرد و یکی از گفتگوهای او با صدا و سیما هم هرگز پخش نشد و در این نامه به درگذشت ناصر ملک مطیع اشاراتی شده بود. از این کانون از عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد خواستند هرچه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی کنند. حسن روحانی و عباس صالحی تاکنون واکنشی به این نامه سرگشاده نشان ندادند. اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در رأی‌گیری روز چهارشنبه انتخاب شدند. علی لاریجانی بار دیگر به عنوان رئیس مجلس و مسعود پزشکیان و علی مطهری به عنوان نواب رئیس اول و دوم مجلس انتخاب شدند. هر دو نفر از نامزدهای فراکسیون امید مجلس بودند. در دور بعدی رأی‌گیری محمدعلی وکیلی، علی اصغر یوسف نژاد، علیرضا رحیمی هر سه از فراکسیون امید و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، احمد امیرآبادی فراهانی و اکبر رنجبرزاده از فراکسیون ولایی مجلس به عنوان دبیران هیئت رئیسه انتخاب شدند. اسدالله عباسی، بهروز نعمتی و محمد آشوری تازیانی نیز سه عضو ناظر هیئت رئیسه در مجلس دهم هستند. علی لاریجانی برای بار سوم به ریاست مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. و در پی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور، لوک اویل، دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه هم اعلام کرد پروژه‌های مربوط به ایران را متوقف کرده است. به دلیل خروج آمریکا از برجام، شماری دیگر از شرکت‌های بزرگ اروپایی نیز مجبور شدند در مورد ادامه همکاری با ایران تصمیم بگیرند. حمید فاطمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، لوک اویل، دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه، روز سه‌شنبه اعلام کرد که به دلیل نگرانی‌های ناشی از بازگشت تحریم‌های آمریکا، فعلاً قصد ندارد پروژه‌های مربوط به ایران را دنبال کند. شرکت لوک اویل روسیه همراه مرسک دانمارک و شرکت نفت و گاز دولت اندونزی تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری در زمینه توسعه میدان نفتی آب تیمور در نزدیکی اهواز امضا کرده بودند. توقف همکاری با ایران به لوک اویل محدود نمی شود. در پی تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام، چندین شرکت اروپایی اعلام کردند به دلیل خطرات ناشی از بازگشت تحریم‌های آمریکا فعالیت‌های خود در ایران را متوقف می‌کنند. بر اساس فهرستی که خبرگزاری روسی اسپوتنیک منتشر کرده، شرکت نفتی توتال فرانسه، شرکت فرانسوی گاز و انرژی انجی، شرکت کشتیرانی مولر مرسک دانمارک، بزرگترین شرکت حمل محموله‌های دریایی، شرکت زیمنس آلمان، شرکت نفتی انی ایتالیا، شرکت‌های بوئینگ و ایرباس، شرکت ساگا انرژی نروژ از جمله شرکت‌هایی هستند که از توقف فعالیت‌های خود خبر دادند. شرکت فولاد دانیلی ایتالیا که در پی توافق هسته‌ای با ایران قراردادی 1,800,000,000 دلاری امضا کرده بود نیز گفته است در آینده نزدیک فعالیت خود را در ایران متوقف می‌کند. شرکت لویدز بریتانیا و شرکت کشتیرانی سوئیسی MSC بازل که از بزرگترین شرکت‌های کانتینر بر جهان است از شرکت‌هایی هستند که گفتند به طور موقت کار خود را در ایران متوقف می‌کنند. در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت این هفته درباره خروج شرکت توتال از ایران گفت توتال 60 روز وقت داشت که 10 روز آن هم گذشته است که از آمریکا مجوز بگیرد، اما اگر مجوز تهیه نشود شرکت چینی CNPC جایگزین آن می شود. او گفت دولت فرانسه هم می تواند در این 60 روز با دولت آمریکا برای ماندن توتال در ایران مذاکره کند. بیژن نامدار زنگنه درباره اقدامات صورت گرفته برای فروش نفت ایران همچنین گفت با هر دو کشور چین و هند برای انتقال و فروش نفت صحبت شده و این صحبت‌ها ادامه دارد. به گفته او از لحاظ انتقال پول مشکلاتی وجود دارد که برطرف کردنش کاری است که باید در مذاکره با اروپایی‌ها برطرف شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از آن که ایران حاضر نشد مذاکره مجدد بر سر برجام را بپذیرند با وجود مخالفت اروپا، روسیه و چین از برجام خارج شد و در پیان وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران در 3 تا 6 ماه آینده دوباره اعمال خواهند شد. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا برخی از این تحریم‌ها از 6 ماه اوت برابر با 17 مرداد و شماری دیگر از 4 نوامبر برابر با 13 آبان به مرحله اجرا در خواهد آمد. دلیل تعیین این تاریخ‌ها انقضای دوره‌های 90 روزه و 180 روزه معافیت ایران از تحریم‌هاست که پیشتر توسط رئیس جمهور آمریکا امضا شده بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در پایان اردیبهشت ماه تاکید کرد که اگر حکومت ایران رفتار خود را عوض نکند فشار تحریم‌ها افزایش خواهد یافت. در مقابل ایران میگوید حاضر به مذاکره بر سر مسائلی مانند برنامه موشکی خود نیست. تهران همچنین گفتگو در مورد مسائل منطقه‌ای به جز بحران یمن را رد کرده و در حال حاضر مشغول گفتگو در مورد بحران یمن با کشورهای اروپایی است.
حمید فاطمی گزارش میداد. مهدی کروبی از رهبران معترضان سال 88 که سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برد، روز چهارشنبه امروز با انتشار نامه‌ای نوشته است که تعیین کننده سرنوشت حصر اسرائیل خواهد بود که به گفته او یا ما زودتر می‌رویم و یا آن دیگری. بشنویم از مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس، که به پرسش‌های همکارم هانا کافیانی در این باره پاسخ داده است.
خب به نظر میرسه که مبتنی بر یک ارزیابی از واقعیت‌های جاری در فضای سیاسی ایران، آقای کروبی رسیده به این ارزیابی که تغییری در حصر رخ نخواهد داد به جز همین دوراهی، یعنی مرگ یکی از طرفین. خب باید تأکید کرد که این ارزیابی همزمان متکی هستش بر اصرار خود آقای کروبی و همینطور البته آقای موسوی و خانم رهنورد بر اظهار نظرها و مطالبات خودشون در سال 88 و پس از کودتا انتخاباتی، و به نوعی در همین اظهار نظر و نامه اخیر هم آقای کروبی دوباره تأکید میکنه که انتخابات 88 یک انتخابات مضحک و فرمایشی بوده و با تقلب و مهندسی انتخابات رئیس جمهور مستقر تداوم پیدا کرده برای یک دوره دیگه ریاست جمهوریش. خب این ایستادگی آقای کروبی بر مواضع خودش و فراموش نکنیم همزمان نامه مهمی که نوشت خطاب به رهبر جمهوری اسلامی زمستان سال پیش و تأکید کرد بر ضرورت اصلاح ساختاری در کشور و یک بار دیگه و به صراحت در نامه که به گمان من نامه تاریخی بود آقای خامنه ای رو مسئول همه وضعیت موجود توصیف کرد. خب با این مواضع و با این رویکرد طبیعی است که آقای کروبی یک داوری واقع بینانه داره که تغییر وضعیتی در هست به شکل معنیدار رخ نخواهد داد.
صحبت آقای کروبی درباره این هست که راه حل تمام شدن این موضوع حصر مرگ خود یا کسی است که دستور حصر رو داده، اما شما فکر میکنید که واقعا با مرگ مثلا کسی که دستور حصر رهبران جنبش سبز رو داده مسئله حصر تمام میشه، رفع حصر اتفاق خواهد افتاد؟
من ابتدا اجازه میخوام این رو اضافه کنم که حتی با درگذشت یکی از محصوران هم این مقوله پایان نخواهد یافت، یعنی یک بحران ایجاد خواهد کرد مجدد برای هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، چیزی که حتی آقای هاشمی رفسنجانی در رابطه با اون به رهبر جمهوری اسلامی تذکر داده بود و هشدار داده بود که این میتونه مشکل ساز بشه و خودش یک بحران ایجاد کنه. بماند که خب طبیعتاً محصوران 3 نفر هستن و این وضعیت میتونه همچنان ادامه پیدا کنه، اما در سوی دیگرش با توجه به مجموعه شنیده‌ها و گزارش‌هایی که در چند سال اخیر بوده در رابطه با بیماری آقای خامنه‌ای، خب این بحث همواره مطرح بوده، ولی پرسش جدی اینه که آیا در صورت درگذشت شخص اول نظام این هست الزاماً به پایان خواهد رسید؟ این به پرسشی که نمیشه با قاطعیت در موردش پاسخ داد، چون یک بزنگاه تعیین کننده خواهد بود فقدان آقای خامنه ای و اینکه پس از اون کدام باند از قدرت و کدام جریان سیاسی دست بالا رو در حاکمیت سیاسی خواهد داشت. آیا سپاه پاسداران کاملا یک تاز عرصه سیاست خواهد بود و در اون مقطع آیا رهبر جانشین اساسا ضرورتی برای این تغییر وضعیت خواهد دید یا نه، یک رهبر میانه رو رأس هرم نظام خواهد نشست و اون طبیعتا این ادامه هست رو دیگه به هر حال غیر ضروری تشخیص خواهد داد. اما در هر حال من گمان میکنم که همچنان مسئله هست گریبان کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی و به طور مشخص شخص آقای خامنه‌ای رو گرفته، به ویژه با توجه به این تاکیدهای آقای کروبی و اصرارش بر مواضع رادیکال و آوانگارد خودش.
آقای کاظمیان، آقای کروبی نامه‌ای که نوشته خطاب به اعضای حزب اعتماد ملی هست برای اینکه بار دیگه درخواست بکنه که استعفای او را از دبیر کلی حزب اعتماد ملی قبول کنن و راه رو باز بکنن برای اینکه فضای دیگری در حزب برقرار باشه. چه چالش‌هایی حزب اعتماد ملی باهاش روبرو هست که اینقدر آقای کروبی اصرار داره بر این قبول استعفای او به عنوان دبیر کل؟
یک واقعیت اجتناب ناپذیری که گریبان حزب اعتماد ملی رو گرفته، مثل بسیار دیگر از جمعیت سیاسی در ایران امروز و حتی تاریخ سیاسی معاصر ایران، اتکای اون به یک شخص محوری و مهم هستش که در مورد حزب اعتماد ملی طبیعتاً جایگاه و ویژگی و نقشی که آقای کروبی ایفا می‌کرده کاملاً متمایز بوده و محوری بوده برای این حزب. اختلاف رویکردها و تحلیل یا مواضع سیاسی که تقریبا میشه گفت دست کم 2 طیف از فعالان سیاسی و اعضای حزب اعتماد ملی داشتن، به ویژه بعد از کودتای انتخاباتی 88 و در چند سال اخیر و به خصوص با توجه به عدم حضور خود آقای کروبی، خب این به نوعی فعالیت‌های حزب رو با افت و خیزهای متعددی روبرو کرده و این فراموش نکنیم همش داره در یک بستری رخ میده که یک سرکوب گسترده و عامی اساساً متوجه احزاب منتقد هستش. طبیعتاً در یک چنین وضعیتی آقای کروبی تلاش میکنه که حزب مستقل از حضور ایشون که تأکید کرده چون امکان حضور و حل و فصل اختلاف اعضا رو نداره، خب به این روند تشکیلاتی خودش رو ادامه بده، هرچند که به نظر میرسه که کار آسونی برای حزب اعتماد ملی نیست و ای بسا که دچار یک تعارض‌ها و چالش‌ها و اختلاف‌های جدی بشن.
با دیدگاه مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن پاریس آشنا می شدیم که به پرسش‌های هانا کاویانی پاسخ می داد. بعد از ما 15 دقیقه دیگر.